بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطور که مکرر در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما مباحث علم اصول رو در دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول طبقه بندی کردیم. در دوره دوم بحث خارجمون که الان در دوره سوم هستیم، بحث فلسفه علم اصول که در واقع مطالعه بیرونی علم اصول هست رو گفتیم که به چهار بخش تقسیم میشه: تاریخ علم، مبادی، روش شناسی و تعامل بین علم و سایر علوم. ما بخش تاریخ و مبادی رو، مبادی تصوری و تصدیقی و مبادی مشترک و خاصه رو در سالهای گذشته بحث کردیم. بحث روش شناسی رو روزهای چهارشنبه از چهارشنبه گذشته آغاز کردیم. در شنبه تا سه شنبه خود دانش اصول رو در واقع وارد شدیم و به اون پرداختیم. گفتیم که ما با در نظر گرفتن این نکته که علم اصول از حجتی که در فقیه به اون تمسک میکنه و اون حجت حجیت خودش رو از شرع به دست میاره بحث میکنه، با این فرض ما طبقه بندی کردیم مباحث اصول رو با محوریت حجت. البته توضیح دادیم که ما توسعه میدیم فقه رو به دائره احکام، مکاتب و نظام‌های اسلامی، در نتیجه اصول رو هم توسعه میدیم. بخشی از اصول که مربوط میشه به احکام و مکاتب همون بخش اصول متعارفه که گفتیم در سه فصل حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج بحث میکنیم. گفتیم حجت محرزه آن است که احکام شرعی رو برای ما احراز میکنه، غیر محرزه اصول عملیه هستند که حجتند ولی حکم رو برای ما احراز نمی کنند، و بالاخره تعارض حجج بحث تعارض حجت‌های مختلف در زمینه‌های مختلف. این نکته رو چندین بار گفتیم ولی باز هم دوستان سوال می کنند. ببینید، ما امسال از ابتدای اصول شروع کردیم، اما ابتدای اصول از نظر ما با ابتدای اصول در اصول متعارف یکم فرق داره. توضیح هم دادیم، گفتیم در اصول متعارف بعد از تعریف علم اصول از مباحث الفاظ شروع میکنن، ولی چون بحث الفاظ در واقع از سقریات ظهور بحث میکنه و باید قبلش مسائل مربوط به ظهور بحث شده باشه و خود حجیت ظهور نیاز داره به حجیت سیره و ارتکاز، و کل این بحث ها متوقف بر این که ما ببینیم ظن فی نفسه چه حکمی داره، ما بحث رو از حجیت ظن فی نفسه آغاز میکنیم و گفتیم بر اساس این منطق ترتیب بحث ما متفاوت میشه با ترتیب اصول متعارف، هرچند که ما در واقع از ابتدای اصول شروع کردیم. این نکته رو چند بار عرض کردم، ترتیب اصول متعارف یک ترتیب منطقی نیست، یک ترتیب تاریخی است. یعنی یه مسئله پیدا شده، بعد یه مسئله دیگه آمده بعدش، بعد یه مسئله دیگه آمده بعدش. اینطور نبوده که کل دانش اصول از این منظر دیده بشه که آیا جای این بحث ها جایگاه منطقی است یا نه. این کار متأخراً در دوره مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی شروع شده و از زمان ایشون تا الان هم دو سه تا راه حل، دو سه تا ایده بیشتر پیشنهاد نشده. یکی ایده خود ایشون که در اصول فقه مرحوم مظفر از اون ایده استفاده کرده، ولی و یکی هم ایده شهید صد که حالا شهید صد خودش دو تا ایده مطرح کرده، گفتیم از یکیشون در بحوثون فی علم الاصول استفاده کرده. ما اینجا از یه ترتیب دیگری متفاوت با اون دو تا ترتیبی که اون دو بزرگوار مطرح کردن استفاده می‌کنیم که در واقع بر یک منطقی استواره، چینش منطقی مباحث. بر این اساس ما اولین بحثی که گفتیم مطرح میکنیم حجیت و ظن فی نفسه. من عذر میخوام هی تکرار میکنم چون بعضی از دوستان سوالاتی میکنن که من میبینم نیاز این بحث دوباره هی تکرار بشه. خب در بحث حجیت و ظن فی نفسه گفتیم مرحوم شیخ یه بحثی رو در ابتدای ظنون مطرح کرده، یه بحثی رو در انتهای ظنون. در ابتدای ظنون این سوال رو مطرح کرده که آیا ظنی که دلیلی بر حجیتش نداریم حجت یا نه؟ در اون ابتدا پاسخ داده که نخیر، چنین ظنی حجت نیست، عمل به چنین ظنی حرامه. و برای این ادعا چهار دلیل ذکر کرده: قرآن، سنت، اجماع و عقل. ما این ادله رو در جلسات گذشته توضیح دادیم و عرض کردیم که این ادله با اشکالاتی مواجهه. این فرمایش که مرحوم شیخ فرموده اشکالاتی داره، بعضی از اشکالاتش گفتیم خیلی مهم نیست، مثل اینکه مثلا ایشون به ظهور آیه و روایت تمسک کرده قبل از اینکه حجیت ظهور رو ثابت کنه، به روایت تمسک کرده قبل از اینکه حجیت خبر واحد رو ثابت کنه. اما بعضی از اشکالات مهمه، چون ایشون به روایتی تمسک کرده که سندن معتبر نیست، یا به اجماعی تمسک کرده که از قول مرحوم وحید بهبهانی که این اجماع منقول خود ایشون حجت نمیدونه، تازه این اصلا اجماع هم نیست، فرمایش مرحوم وحید اصلا اجماع نیست. گفتیم در استدلال به آیه و روایت هم مصادره به مطلوب دیده میشه، یعنی شیخ با فرض این که چنین ظنی حجت نیست استدلال کرده بر عدم حجیتش، در حالی که ما سوالمون اینه که آیا چنین ظنی حجت یا نه. در اون روایت گفتیم که این بحث مربوط به شأن قضاست و شیخ این رو در بحث افتاء مطرح کرده و این قیاسه و قیاس رو خود شیخ باطل میدونه. و بالاخره در بحث حکم عقل که شیخ مطرح کرد، عرض کردیم بین حکم عقل و عقلا در فرمایش شیخ ظاهراً خلط شده و اینا رو در جلسات گذشته توضیح دادیم. بخش دوم بحث رو مرحوم شیخ در انتهای ظنون مطرح کرد و اون این سوال که آیا دلیلی بر حجیت ظن به ما هو و ظن مطلق داریم یا نه، چون شخصیت هایی مثل میرزای قمی قائل شدن به چنین مطلبی. خب اینها دلیل داشتن، دلیل اینا چه بوده؟ شیخ از قول کسانی که قائلن به حجیت ظن فی نفسه چهار دلیل ذکر کرد. دلیل اولی که مرحوم شیخ ذکر کرد وجوب دفع ضرر مظنون بود. دلیل دوم قبح ترجیح مرجوح. دلیل سوم تبعیض در احتیاط. و بالاخره دلیل چهارم انسداد. گفتیم دلیل دوم و سوم به بیانی که بعد خواهیم گفت به دلیل چهارم برمیگرده. بنابراین در واقع دو تا دلیل مطرحه، یکی دلیل اول وجوب دفع ضرر مظنون و یکی دلیل چهارم که انسداده. و گفتیم که دلیل اول هم دلیل مهمی محسوب نمیشه، بیشتر همه شیخ بررسی دلیل چهارمه. به همین دلیل این بخش آخر مباحث ظنون در رسائل مشهور شده به باب انسداد، با اینکه در اینجا ایشون فقط از انسداد بحث نکرده، در واقع ادله حجیت ظن فی نفسه رو بحث کرده که یکی از اونها دلیل انسداده. ولی به این نکته‌ای که عرض کردم، این چون دلیل مهم بوده و مورد اهتمام علما قرار گرفته، این باب شده باب انسداد که متأخراً هم عرض کردم دیگه مورد توجه حوزه ها نبوده و کلن از برنامه آموزشی حوزه ها این بخش رسائل حذف شد. عرض کردیم که مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه یک بحثی داره در مقابل براءت عقلیه تحت عنوان حق و طاعه، که بنابر اون بحث اگر ما در جایی احتمال بدیم حکم مولا رو، ولو اون احتمال در حد وهم باشه نه شک یا ظن، باید به اون احتمال اعتنا کنیم. گفتیم این فرمایش آقای صدر که حالا در جای خودش نقد خواهد شد میتونه دلیل پنجمی باشه بر حجیت و ظن فی نفسه، چون بنابر این ادعا اگر درست باشه حتی شک و وهم هم حجت خواهند شد، چه رسد به زن. خب بعد از اینکه فهرست این ادله رو اشاره کردیم، پرداختیم به بررسی خود ادله، که حالا این دلیل وجوب دفع ضرر مظنون، دلیل اول، داره چی میگه. عرض کردیم شیخ کل مطالب رو در یک عبارات کوتاه به روشی که داره در رسائل بیان کرده. ایشون میفرماد این استدلال مبتنی بر یک سقراست و یک کبرا. سقرا اینه که زن نسبت به یک حکم مستلزم زن به ضرره، کبرا اینه که دفع ضرر مظنون واجبه، نتیجه ما باید بر طبق اون حکمی که زن به اون داریم عمل کنیم. اون چی که به نظر شیخ مهم بوده و اینجا بیان میکنه تبیین سقراست که چرا زن به یک حکم مستلزم زن به ضرره. دو بیان رو شیخ رضوان الله علیه ذکر کرد. بیان اول این که فلعن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك کما ان الظن بالحرمه ظن باستحقاق العقاب على الفعل. بیان اول این که وقتی ما ظن به یک حکمی داریم، ظن به این داریم که اگر بر طبق این حکم عمل نکنین عقاب خواهیم شد. اگر من 80% احتمال میدم عملی واجبه، در صورتی که اون عمل رو انجام ندهم 80% احتمال میدم که عقاب بشم. اگر احتمال 80% میدم که عملی حرامه و اون عمل رو مرتکب بشم، 80% احتمال عقاب خواهم داشت. و کبرا وجوب دفع ضرر مظنون اقتضا میکنه که من این ضرری رو که ظن بهش دارم دفع کنم از طریق التزام به این عمل، که اگر ظن به وجوب دارم عمل کنم و اگر ظن به حرمت دارم ترک کنم. این بیان اول. بیان دوم این است که ظن، لأن الظن بالوجوب ظن به وجود المفسدت فی ترک کما ان الظن بالحرمه ظنن بالمفسدت فی الفعل بناعن علا قول العدلیه به تبعیت الاحکام للمصالح و المفاسد. بنابر مبنای عدلیه که قائلن احکام تابع مصالح و مفاسده، وقتی من ظن به یک حکمی دارم به همون اندازه ظن به ملاک اون حکم دارم. خب وجوب ملاکش مصلحت ملزم است، که حالا مرحوم شیخ به اون تعبیر مشهور تعبیر کرده مفسده در ترک. این تعبیری است که حالا در اصول متأخر نقد میشه. مفسده در ترک تعبیر دقیق نیست، مصلحت در فعل، مصلحت الزامی. و اگر من ظن به حرمت دارم به همون مقدار ظن دارم به وجود مفسده در فعل. خب پس من اگر واجبی رو ترک کنم ظن به این دارم که یک مصلحتی رو که الزامی بوده از دست دادم، و اگر حرامی رو که ظن به اون حرمتش دارم مرتکب بشم، ظن به این دارم که مفسده ای رو بهش گرفتار شدم. خب مصلحت و مفسده ضرره، به دست نیاوردن یک مصلحت الزامی ضرره، مبتلا شدن به یک مفسده الزامی ضرره. من ظن به این ضرر دارم و دفع ضرر مظنون عقلا واجبه، پس باید این رو دفع کنم. دفعش به این است که اون واجبی رو که ظن بهش دارم انجام بدم و اون حرامی رو که ظن بهش دارم ترک کنم. مرحوم شیخ در انتهای عبارت اشاره کرده که وقد جعل فی النهایت، یعنی علامه هلی رضوان الله علیه در کتاب نهایت الوصول الى علم الاصول، که ما در تاریخ علم اصول گفتیم این کتاب یک جایگاه ویژه‌ای در تاریخ علم اصول هم داره، چون در واقع بعد از یک فتره طولانی که تدوین اصولی با یک افولی مواجه شده این کتاب دیده میشه با بعضی نوآوری ها و ویژگی ها. مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه در این کتاب مرحوم شیخ میفرمان کلن من از ضررین دلیلن مستقلن علی المطلب، اینو دو تا دلیل در نظر گرفته، یه دلیل بحث عقاب، یک دلیل بحث مصلحت و مفسده. خب ما توضیح دادیم دیروز که بحث عقاب، بعضی از دوستان سوال میکردن، خوب دقت کنن ببینید مصلحت و مفسده امور واقعی هست، چه حکمی وجود داشته باشه چه نداشته باشه مصلحت و مفسده هستن. مثلا اگر شراب یه مفسده ای داره آشامیدنش، اون مفسده هست چه شراب حرام شده باشه چه نشده باشه. اگر نماز یک مصلحتی داره، اون مصلحت هست چه نماز واجب شده باشه چه نشده باشه. اما عقاب و ثواب مترتب بر در واقع اعتبار و تکلیفه. اولا باید تکلیفی وجود داشته باشه، ثانیا اون تکلیف منجز بشه، تا اون موقع اگر ترکش کردیم عقاب بشیم. درسته بعضی از رفقا سوال میکنه آقا مگر عقاب و ثواب امر واقعی نیست؟ چرا، عقاب و ثواب امر واقعیه، ولی تا تکلیف نباشه و منجز نشده باشه عقاب و ثوابی هم نیست. عقاب و ثواب امر واقعیه، ولی عقاب و ثواب متوقف بر تکلیف و تنجز تکلیفه، که این بحث ما در بحث حکم و مراحل حکم که دیروز اشاره کردم در مبادی تصوری علم اصول بحث کردیم و در دفتر دوم از دفاتر تأملات فی علم الاصول این مطلبش آمده. خب مرحوم شیخ ابتدا جوابی رو که بعضی از متکلمین سنی دادن مطرح میکنه، که اونا آمدن گفتن اصلا کبرای این استدلال اشکال داره، دفع ضرر مظنون واجب نیست. گفتن اگر ما قائل باشیم به حسن و قبح عقلی، دفع ضرر مظنون خوبه، مستحسنون نه واجبه، که ایشون تعبیر رو اینجوری نقل میکنه که ان دفع از ضرر المظنون اذا قلنا به تحسین و تقبیح العقلیین احتیاط مستحسنون لا واجبون، نهایتا یه احتیاط خوبه، واجب که نیست. شیخ به این جواب داد، فهمود نخیر این حرف بی ربطیه و هو فاسدون، حرف بی ربطیست، دفع ضرر مظنون واجبه، عقلا واجبه. اگر ظن به ضرر ما داشته باشیم و اون عملی رو که ظن به ضرر داریم در فعلش مرتکب بشیم، یا عملی رو که ظن به ضرر داریم در ترکش ترک کنیم، عقلا ما رو ذم میکنن و این ذم عقلا کاشف از این است که ما باید اون عملی رو که ظن به ضررش داریم به گونه ای باش برخورد کنیم که اون ضرر مظنون رو دفع کنیم، یا با فعلش یا با ترکش.
مثلا در مورد این سالی که ما نهایی شما بودم بیست درصد احتمال میدم سم داشته باشه توش، اونجا محتملش خیلی مهمه که من دیگه من حدود ده درصد احتمال داشته باشم، ولی مثلا هفتاد درصد احتمال داشته باشم که این مثلا توش مادری که
بخواهم در میگم یه مشکل نداره که خوشمند رد میکنم. هفتاد ما بحثمون از 20% نیست، بحث ما از زنه، این یک. پس بحث ما از 20% و 30% و 40% نیست، بحث ما از 60% و 70% و 80%، این یک. دوم ضرر، شما اونی که میگی ممکنه عرف ضرر ندونه، بگه آقا مثلا دل درد گرفتن ضرر نیست، اینجا فرض اینه که ضرر بودنش مسلمه. حالا با وجود این دوتا ویژگی مرحوم شیخ میفرما میفهمان وقتی ضرر بودنش مسلمه، اون ضرر بودنش مظنون نیستا، وجود ضررش مظنونه، و الا این که ضرره جای شک نداریم، این بحثی نداریم، مسلمن ضرره. فوقش احتمال اون ضرر مثلا 80%، 70%. شیخ میگه خب عقلا میگن اگر شما اینجا این کاری رو که یک ضرر اینچنینی رو شما 80% درش احتمال میدی انجام بدی و بعد مبتلا بشی به ضرر، عقلا ذمت میکنن. این آدم آدم حسابی، شما چرا این کاری کردی؟ نباید این کاری میکردی. این فرمایش شیخ. شاهدی که شیخ بر این مطلب آورد در نفی استدلال متکلمین اهل سنت این بود که آقایین متکلمین، شماها یکی از مهمترین بحثاتون تو کلام بحث اثبات صانع از طریق وجوب شکر منعم، که میگید از اون طریق معرفت صانع واجب میشه و غیره. خب اون استدلال شما مبتنیست بر همین مبنا که دفع ضرر مظنون واجبه. اگر این رو ما نپذیریم کل اون استدلال شما تو کلام میره زیر سوال. خود شما با اون استدلال میگن، شما که مثلا فلاسفه نمیاد به بحث امکان وجوب تمسک کنی، شما به بحث وجوب شکر منعم تمسک میکنی و اونجا همین نکته رو استفاده میکنی که اگه ما مثلا یه منعمی هست و اون شکرش نکنیم احتمال ضرر میدیم و دفع این ضرر محتمل عقلا واجبه. خب اگر این واجب نباشه استدلال شما با بحران مواجه میشه. بعد شواهدی میاره ایشون به بحث‌های دیگری در علم اصول که از اون بحث‌ها هم میخواد ایشون استفاده کنه که پس کبرا مسلمه. چون کبرا به نظر شیخ مسلمه، میره اشکال رو میزنه به صغرا. ایشون میگه ولی صغرای این استدلال مخدوشه. خب صغرا دو تا بیان داشت. یه بیان این بود که من وقتی ظن به حکم دارم به همون اندازه ظن به عقاب دارم در صورتی که بر طبق این حکم عمل نکنم. شیخ میگه این اشتباه. من ظن به وجوب دارم، در این حال یقین دارم اگر عمل نکنم عقاب نمیشه. من ظن به حرمت دارم، در این حال یقین دارم اگر انجام بدم عقاب نمیشه. چطور میشه شما یقین داشته باشی؟ شما ظن به وجوب داری، چطور یقین داری که اگه انجام بدی عقاب نمیشی؟ بیان شیخ چیه اینجا؟ مرحوم شیخ به دو تا دلیل اینجا تمسک میکنه. یکیش همین که فرموده، قرار بود رفقا ببینن رسائل دیگه. البته مقصود ما از دیدن رسائل اون نیست که بعضی فرموده بودن ما دوره جواهر رو دیدیم، یعنی تو کتابخونه اینجوری دیدیم که یه دوره جواهر چیده شده. مقصود از دیدن رسائل این نبود که مثلا رفقا یه دونه کتاب رسائل بذارن اونجا تبرکن از دور نظری بهش بیاندازن. مقصود این بود این سفر رو مطالعه بفهمن. بله، یکی از دو دلیلی که شیخ ذکر میکنه اینجا همین براءت عقلی است. ایشون میفرماد قبح عقاب بلا بیان، میگوید مادامی که از طریق یک حجتی برای شما حکم ثابت نشده، شما مسئولیتی در قبال اون حکم نداری ولو واقعا چنین حکمی باشه. یعنی اگر شما ظن به وجوب دارید و واقعا هم این واجبه، ولی این ظن شما دلیلی بر حجیتش نیست، که شیخ در ابتدای بحث زنون فرمود که ظنی که ما دلیلی بر حجیتش نداریم حجت نیست به ادله اربعه. میگه خب این ظن هست ولی حجت نیست، چون الان ما که دلیلی بر حجیتش هنوز اقامه نکردیم، الان داریم بحث میکنیم اینو. خب این حجت نیست. براءت عقلیه میگه شما اینجا اگرم در واقع واجب باشه مسئولیتی نداری. این یه بیان شیخه. بیان دیگر شیخ استصحاب عدم تکلیفه. میگه ما یقینا یه وقتی تکلیف نداشتیم، مثلا قبل از این که به سن تکلیف برسیم یا قبل از این که متولد بشیم، مثلا استصحاب عدم ازلی، از ازل که ما تکلیف نداشتیم که، حالا شک میکنیم الان در قبال این چیزی که ظن بهش داریم وجوب یا حرمت تکلیفی داریم یا نه. استصحاب میگه ناخر آقا تکلیف نداری بی خیال. بنابراین شیخ میفهمان برخلاف فرمایش شما که گفتید ظن به حکم مستلزم ظن به عقابه، ناخر آقا ظن به حکم مستلزم ظن به عقاب نیست. ما ظن به حکم داریم و یقین داریم به اینکه عقابی نیست. اینجا یه نکته رو عرض کنم، بعضی رفقا با سوال میکردن، ببینید رفقا میگن چرا شیخ میگه حکم یا مثلا ما میگیم حکم یا تکلیف، هی مثال میزنیم به وجوب و حرمت، چرا مثلا استحباب، کراهت، اباحه اینا رو مطرح نمی کنید. دقت کنید برای فقیه و به تبع برای اصولی اونی که مهمه احکام الزامیه، یعنی وجوب و حرمت. احکام غیر الزامی چندان مورد اعتنای فقها و به تبع اصولی ها نیست. تو بحث اصلا اینا که میگن تکلیف حکم، نوعا نظرشون به احکام الزامیه، استطرادن یه جاهایی اعم از احکام الزامی رو میگن، یا خیلی استطرادن یه جاهایی فقط احکام غیر الزامی رو بحث میکنن، مثل این که مثلا در زیر اخبار من بلغ بحث میکنن که آقا تسامح داریم در ادله سنن، مستحبات و مثلا مکروهات احتیاج به دلیل معتبر نداره، که البته این مبنای غلطی است، ولی اونجا این بحث رو مطرح کن. و به همین دلیل در رساله ها و در کتاب های فقهی فقها ها در استنباط احکام الزامی خیلی دقت میکنن، ولی در مثلا سیرشون اینه در استنباط احکام غیر الزامی خیلی مطلب خشخاش نمیذارن. یه چیزی مثلا یکی گفته اونی که میگه همینه، خیلی اصلا من اونی که میفهمم آهسته بگیم، اکثر مسائل غیر الزامی رو به نظر میرسه اصلا این فقها اجتهاد نمی کردن، چون وقتشون نمی رسید، اینا میخواستن صدها مسئله رو بلکه هزاران مسئله رو اجتهاد کنن، ولی میخواستن این همه وقت بذارن تو تک تک مسائل مثلا جزئی، نوعا نمیتونستن. در مسائل به خصوص مستحبات و مکروهات یک حالت تسامحی اصلا در سیره آقایون دیده میشه، که اونم دیگه اومدن استدلال هم برش کردن، گفتن اخبار من بلغ هم دلیلش، که اونا دیگه خیال خودشون هم راحت کردن، گفتن اینم اخبار من بلغ درست میشه مثلا. بنابراین این که ما هی اینجا میگیم حکم بعد هی مثال میزنیم به وجوب و حرمت، نکتش اینه ما هیچ مثال به استحباب و کراهت و اباحه نمیزنیم، چون این که مورد نظر بحث ماست این. اما دلیل دوم که آیون مطرح کردن بحث مصلحت و مفسده بود. خب شیخ اینجا چه بگه؟ بگه ظن به حکم رو مبنای عدلیه مستلزم ظن به مصلحت یا ظن به مفسده نیست؟ اینو بگه، اینو نمیتونه بگه که به این راحتی، چون براعت عقلی یا استصحاب عدم تکلیف تکلیف رو بر میداره، تنجز رو بر میداره، عقاب رو نفی میکنه، ولی مصلحت و مفسده رو که نفی نمیکنه، که نمیگه که اگه شما این کار رو انجام دادید واقعا حرام بود مفسده پیدا نمیشه، اگه این کار رو انجام دادید ندادید واقعا واجب بود مصلحت از دست شما نمیره. یه براعت و استصحاب اینو که ثابت نمیکنه. اینو شیخ چه کار میکنه؟ شیخ اینجا یه بیانی داره، البته اینجا خیلی مجمل این بیان رو گفته، در جای دیگری این بیان رو در واقع توضیح داده. عبارات اینجا رو که نگاه کنی خب خیلی معمایی است که این چی داره میگه شیخ، ولی جای دیگری ایشون این بحث رو توضیح داده و ما اون بحث رو شیخ رو قبلن در مبادی تصدیقی علم اصول مفصل بحث کردیم و در ابتدای بحث حجیت و ظن فی نفسه به همون باب اشاره کردیم. اون چیه؟ ببینید بحثیست که چگونه شارع جمع میتونه بکنه بین احکام واقعی و احکام ظاهری. یعنی ما دو سری حکم داشته باشیم، یه سری احکام واقعی که مثلا فرض کنید این لیوان یا مایع داخل این لیوان واقعا نجسه و واقعا آشامیدن این مایع حرامه، این حکم واقعی. اما من چون نمیدونم که این نجسه یا پاکه، اصالت و طهارت جاری میکنم و حکم میکنم به این که پس آشامیدنش جایزه، یا شک میکنم آیا آشامیدنش حرامه یا نه، اصالت البراءه جاری میکنم میگم آشامیدنش جایزه. خب این چطور میشه شارع دو سیستم حکم داشته باشه، یه سری احکام واقعی یه سری احکام ظاهری؟ شبهه معروف ابن قبه که قبلا هم تو همین امثال اشاره کردم مطرح میشه، میگن اگر این دوتا حکم مخالف هم باشه، مثل این مثالی که الان گفتم، میشه اجتماع ضدین، چون احکام با هم تضاد دارن. اگر مشابه هم باشه، یعنی واقعا پاکه، اصالت و طهارت هم میگه پاکه، واقعا حلاله، براءت هم میگه یا استصحاب هم میگه حلاله، اون وقت اجتماع مثلین. خب در قبال این شبهه جوابهایی داده شده، همه اون جوابها سعی کرده از یه مطلبی که مبنای اهل سنت اجتناب کنه. اهل سنت اصلا دو سیستم رو در واقع قبول ندارن، معتقد نیستن که یه سری احکام واقعی وجود داره یه سری احکام ظاهری. خب اونجا اونا قائلن به تصویب، و شما احتمالاً خاطرتون هست در سالها و دوره‌های قبل خوندید تصویب رو گوشجی در شرح تجرید خودش دو تا تفسیر براش ذکر میکنه، میگه یکیش تفسیر اشاعره است یکی تفسیر معتزله. میگه اشاعره میگن خداوند یه حکمی جعل میکنه، بعد که مجتهد بله نه ببخشید این تفسیر معتزله است، اشاعره میگن که خداوند حکم رو بر طبق اون چیزی که مجتهد بهش منتهی میشه جعل میکنه. یعنی اگه مجتهد منتهی شد به این که این آب پاکه، خداوند پاکی رو جعل میکنه، اگه منتهی شد به این که نجسه، نجاست رو جعل میکنه. معتزله میگن نه، خدا یه حکمی جعل کرده، ولی اگر مجتهد به خلاف اون منتهی شد، خدا به نفع مجتهد میکشه کنار، میگه حالا من اینو پاک میدونستم، تو رسیدی به این که نجسه، عیب نداره، باشه، حکم میکنم به نجاست. خب روی اون مبنا چه حالا اشعری چه معتزلی، اصلا جمع بین حکم ظاهری و واقعی مصداق پیدا نمیکنه، همیشه یه حکم وجود داره، دو تا حکم همزمان نیست. اونایی که بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو میکنن، اونایی هم که این مبانی سنی رو قبول ندارن و اونا نمیخوان گرفتار تصویب بشن. خب در پاسخ به این اشکال که شارع چرا دو تا سیستم جعل میکنه، یه سیستم احکام واقعی یه سیستم احکام ظاهری، جوابهایی دادن. یکی از اون جوابها جواب شیخه، میدونید این جواب از ابتکارات شیخه. اسمش چیه اون جواب؟ احسن، مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه چی میگه؟ ادعای مصلحت سلوکیه اینه که اگر شما بر طبق حکم ظاهری عمل کردید و حکمی که در واقع بود متفاوت بود با این حکمی که در ظاهر بود و در نتیجه عمل شما مصالحی از دست شما فوت شد، مصلحت سلوکیه میگه اون مصالح رو عمل شما به این حکم ظاهری جبران میکنه. یعنی مثلا اگر یه خبر واحد ثقه آمد که حجت مثلا و گفت که مثلا روز جمعه نماز جمعه واجب تعیینی است، مثلا شما هم به استناد اون روایت رفتید ملتزم شدید به نماز جمعه و نماز ظهر رو ترک کردید، خب در واقع فرض کنید نماز ظهر واجب بود، با ترک نماز ظهر مصلحت نماز ظهر از دست شما رفت. مصلحت سلوکیه میگه خب عمل شما به اون اماره ای که شارع بر شما حجت کرد، اون مصلحتی رو که در اثر عمل به این اماره از دست دادی جبران میکنه. البته مصلحت سلوکیه میگه به اندازه ای که مصلحت از دستتون میره جبران میکنه، نه بیشتر. برای همین مثلا اگر شما روز جمعه رفتی نماز جمعه خوندی، نماز ظهر نخوندی، بعد از گذشت مدتی از وقت دوباره مثلا برای شما تبدل رأی پیدا شد، مطلع شدی که نخیر واقعا نماز ظهر واجب بوده، اینجا باید نماز ظهرتو بخونی داخل وقته. مصلحت سلوکیه فقط اون مقدار از مصلحت رو که نماز اول وقت داشت، چون الان شما نماز اول وقت رو از دست دادی، اون مقدار رو برای شما جبران میکنه. اگر این اطلاع شما بعد از پایان وقت بود، وقت نماز ظهر گذشت، شما فهمیدی نماز ظهر واقعا واجب بوده، حالا باید بری نماز ظهرتو قضا کنی، مصلحت سلوکیه فقط اون مقدار ما به تفاوت ادا و قضا رو برای شما جبران میکنه. خب مرحوم شیخ با پذیرش مبنای مصلحت سلوکیه میاد به استدلال دوم جواب میده، میگه شما وقتی ظن به حکم دارید، میگید ما به همون اندازه ظن به مصلحت یا مفسده واقعی داریم، چون ظن به مصلحت یا مفسده واقعی داریم وجوب دفع ضرر مظنون، میگه شما باید به حکم ملتزم باشید. شیخ میگه نه، هیچ نگران نباشید، شما به براءت و استصحاب عمل کنید. براءت و استصحاب میگه شما تکلیف نداری. بعد شما میگه خب اون مصالح و مفاسدی که واقعا احتمال میدم احتمالش هم مظنونه، اونا چی؟ شیخ میگه مصلحت سلوکیه اونا رو برای شما جبران میکنه. به اندازه ای که مفسده گرفتار میشید یا مصلحت از دست میدید، مصلحت سلوکیه جبران میکنه، پس شما ضرر مظنونی ندارید. اشکال شیخ اینه که آقا سقرای این استدلال ناتمامه، بنابراین استدلال مخدوشه. باز عبارات شیخ رو ببینید، یک کلمه ای در انتهای این مطلب داره شیخ که من فردا توضیح میدم و بعد استدلال شیخ رو یک چند تا نکته نقد میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.